بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شویری، 23 شهریور 92. اولین جلسه سال تحصیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الظمئین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدای مجمعین و الان الی قیام یوم الدین. انشاءالله که رفقا تابستان خوب و با برکتی داشتند و ماه رمضان از فیوضاتش بهمن بوده باشن. ما انشاءالله امسال بنا داریم به حول و به الهی بحث امارات معتبره رو به ترتیب کفایه بحث میکنیم. انشاءالله بنا دارم یه مقدار سرعت بحث رو بیشتر کنم که سریعتر مباحث دنبال بشه. محور اصلی بحث ما خود کفایه و دوره مرحوم شیخ رو هم بحث می‌کنیم. فرمایشات مرحوم آقای صدر رو هم هر مقداری که برای روشن شدن اون مطلبی که تصور می‌کنیم که مطلب صحیح هست لازمه، اون مقدار رو مطرح می‌کنیم. خب حجم مطالبی که آقای صدر دارن خیلی حجم گسترده‌ایه، شاید حجم عمده مطالبیشون رو طرح نمی‌کنیم، ولی خب بران مطالب قابل استفاده ایشون در اون جهتی که نتیجه گیری که میخوایم بکنیم اون حجم رو مطرح. خب حالا اولین بحثی که در کفایه در چیز هست، امارات معتبره هست، ظواهره. در اون تو ظواهر مهم آخون بحث رو اینجور مطرح میکنن که لا شکه که ظواهر معتبر هست به دلیل سیره عقلا بر اعتبار ظواهر و اینکه یقین داریم شارع طریقه دیگری غیر از طریقه معمول اندل عقلا نداشته. و میگن اون هم متوقف بر ظن به خلاف، عدم ظن به خلاف یا وجود ظن به وفاق هم نیست، مطلقا حجت هست و من غیر فرق بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام، همه اینها در حقشون ظواهر حجت هست. و بعد بحثی در مورد خصوص آیات قرآنی و حجیت ظواهر آیات قرآنی که اخباری ها منکر حجیت ظواهر در قرآن هستند، بعد می فهمند که خب الان بعدا مطرح می‌کنند. مرحوم شیخ در رسائل اینجا که وارد شدن یک مقدمه مطرح میکنن که مقدمه مهمیه. این مقدمه تو کفایه خیلی به ایجاز گذرونده شده. ایشون میفهمید که اماراتی که در راه شناخت مفاد کلام خداوند سبحان در کتاب و سنت قرار داره دو قسم هستن. یه سری امارات هستن که مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، که اینها هنگامی که ما شک داشتیم عام اراده شده یا خاص به عام لفظ رو حمل میکنیم، شک داشته باشیم مطلق اراده شده یا مقید، مطلق فهمیده میشه. شک داشته باشیم حقیقت اراده شده یا مجاز، حمله به حقیقت میکنیم. بعد یه تعبیری دارن میگن و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه. و بعد یه تعبیری میکنن میفهمن که در جایی که ما اگر قطع داشته باشیم که متکلم قرینه ای اقامه نکرده، اون معنایی که در فرض قطع به عدم قیام قرینه از سوی متکلم یقین داریم که مراد متکلم هست، این اصول در واقع میخوان بگن که اون معنا مراد هست. یعنی در واقع این اصول میخوان بگن که قرینه متکلم اقامه نکرده و الا اگر ما قصد داشته باشیم که متکلم قرینه اقامه کرده، دیگه به مراد متکلم یقین میکنه. بعد خب یه سری مثالای دیگه هم میزنن که باز اون هم به همین اصالت عدم القرینه باز میگردن. این
مفتاد جمعه اخیم که فرمود میکنه اون اصالت عدم القرینه
حالا چه سری یه سری دیگه ای از امارات هستند که برای تعیین موضوع له به کار برده میشن، برای تعیین ظواهر به کار برده میشن. موضوع له هم اگر تعیین شد، برای این جهت که از راه شناخت موضوع له ظاهر رو هم ما میشناسیم. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ میگه میفهمن دسته اول امارات مفادش حجیت ظواهر بعد از فراغ از ظاهر بودن هست که بحث کبرویه. دسته دوم از امارات بحث از این هست که آیا ظواهر رو چجوری میشه تشخیص داد، مثل حجیت قول لغوی که از این دسته دوم. خب مرحوم آخوند اینجا در مورد این که اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق بازگشت میکنه به اصالت عدم القرینه، ایشون میگه نه، اصالت الظهور اصلا به رأسه هست و به اونها بازگشت نمیکنه و عقلا مستقیما حکم میکنن به اینکه ظواهر حجت. اینجا مرحوم عاشق تو دورر وارد بحث که میشن، این مقدار بحث رو روشن‌تر طرح میکنن که بحثای ایشون سلامه در منتقل اصول آقای روحانی فرمایشاتی داره که خیلی شبیه این فرمایشات هست، ولی نمیدونم مثلا مراجعه ایشون کرده به دورر مراجعه نکرده، ولی یه شباهت های زیادی بینه اسمه این بره ولی شباهت های زیادی بینه فرمایشات آقای روحانی و آقای هاشم هست با تفاوت. یعنی بعضی از الفاظش یک شباهت هایی داره که قابل توجه هست. حالا من کلام آقای روحانی رو عرض میکنم، کلام هاشم رو شما ملاحظه فرمایید. بعد در مورد کلام هاشم یک متن داره، حاشیه داره، اینا رو با دقت ملاحظه فرمایید، منم یه بار دیگه نگاهش کنم. من همین الان کلام مرحوم هاشم رو دیدم، ببینم که مطلب رو درست نقل کرده باشم، دوباره مراجعه بهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، آقای روحانی یک توضیح میدن در مورد این کلام شیخ انصاری که میفرمایند که در صورتی که قطع به عدم قرینه داشته باشیم، ما یقین میکنیم به مراد متکلم. ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن که چون فرض این هست که کلام فقط دلالت بر ظاهر داره، اگر قرار باشه که متکلم بدون نصب قرینه معنای دیگه رو اراده کرده باشه، باید از کلام چیزی رو اراده کرده باشه که کلام بر او دلالت نداره. دلالت کلام بر معنای غیر ظاهر متوقف بر قرینه است و با فرض عدم وجود قرینه وجهین، یعنی ما یقین داریم که متکلم معنا رو اراده نکرده، چون لفظ کنه صلاحیت دلالت بر این معنا رو نداره. بعد شون وارد این مطلب میشن که ما دو گونه دلالت داریم، دلالت استعمالی یا دلالت تفهیمی یا دلالت جدی، و نتیجتا میخوان این نتیجه گیری بکنن که در صورت علم به عدم وجود قرینه در تمام این مراحل، در تمام این مراحل دلالت قطعیه، و در واقع به یه معنا میخوان بازگشت بدن اصالت الظهور رو به اصالت عدم الغفله، که در واقع این تعبیر تعبیری است که تو کلام منو هاشیت هم هست. ایشون میفهمد که اگر متکلم و در مقام تفهیم باشه و ما شک داشته باشیم که یه قرینه نصب کرده یه قرینه نصب نکرده باشه، ما یقین میکنیم که حتما اون معنای ظاهر رو اراده کرده باشه، چون این که حتما در مقام تفهیم هست، یقینم داریم قرینه نصب نکرده، خود خلاف این اراده کرده باشه این صحیح نیست، پس قطع پیدا میکنیم اینکه مرادش همین معنا هست. پس برای این شک ما در چیه؟ ایشون میگه شک ما یا در این هست که نمیدانیم که متکلم در مقام تفهیم بوده یا نبوده، یعنی فرض کنیم در جایی که مثلا به جهت تعمد یا غفلتی که کرده در مقام تفهیم بر نیومده، یا تو حاشیه من صورت رو هم داره، یا عمدن خواسته معنای خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، یا این که نه میخواسته معنایی رو افاده بکنه اون معنا هم خلاف ظاهر بوده، غفلت داشته از نصب قرینه مطابق با او، غفلت داشته به نصب قرینه مطابق او، بنابراین شک ما در این هست که آیا متکلم در مقام تفهیم بوده یا در مقام تفهیم نبوده، یا غفلت کرده یا غفلت نکرده. بنابراین در جایی که ما یقین داریم متکلم در مقام تفهیمه، که متعارف موارد هم همینه که ما یقین داریم متکلم در مقام تفهیم هست، شک ما صرفا در مقام این هست که شک از بازگشت میکنه به اصالت عدم الغفله، به اصالت عدم الغفله بازگشت میکنه، در حالی که کنک های روحانی اینجور بیان دارن که کلمات آیون اینجور نیست، ظاهر کلماتش این هست که اصالت ظهور غیر از اصالت عدم الغفله است، در حالی که طبق این تقریبی که ما کردیم معنای برای اصالت ظهور غیر اصالت عدم الغفله متصور نیست. خب حالا من یک دو تا نکته اینجا عرض بکنم. من تصور میکنم که اصل بسیاری از این بحثایی که اینجا رخ داده در مورد اینکه آیا دلالت ظاهر بر مراد قطعی است یا قطعی نیست، آیا اصالت ظهور به اصالت عدم القرینه بازگشت میکنه یا برعکس اصالت عدم القرینه به اصالت ظهور بازگشت میکنه، یا هر دو اصلا برعصه هستن و هیچ کدوم به دیگری بازگشت نمیکنه، و اینجور بحثا و دلیل اصلا حجیت ظهور که حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم، اینها یه مقداری ناشی از یک ابهامی که در مفهوم ظهور وجود داره. کلمه که اصلا ظاهر یعنی چی؟ این رو درست تو کلمات این آقایون تبیین نشده که ظاهر یعنی چی؟ هر سال این ها اولا یه نکته ای عرض بکنم، تو کلمات آقایون ظاهر در مقابل نفس قرار گرفته، یعنی یه چیز ظاهر یه چیز نفس. پس بنابراین به هر حال ظاهر رو باید یه جوری معنا کنیم که دلالتش بر مراد قطعی نباشه، یه مرحله ای از شک و تردید تو دلالتش وجود داشته باشه، این قرار باشه از همه جهات قطعی باشه، دیگه ظاهر با نفس فرقی نمیکنه. یه نکته. نکته دیگه این که یه تعبیر آقایون دارن، تعبیر میکنن که مثلا فلان مطلب مشعر هست ولی اشعار تا به حد ظهور نرسه حجت نیست. این خب تو کلمات آقایون مکرر آمده که اشعار باید به حد ظهور برسه. خب سوال این هست فرق اشعار و ظهور چیه؟ ما در واقع سه جور کنده دلیل داریم، دلیل مشعر، دلیل ظاهر، دلیل نفس. دلیل مشعر چیه؟ که دلیل مشعر از مطلق مجمل هم ممتاز هست، جدا هست، اون که یه دلیلی که چند تا معنا درش به اصطلاح وجود داره یا دو تا معنا و هیچ ترجیح یک معنا بر دیگری نداره، که خب مشعر تعبیر نمی کنه. چیه مشعر؟ مراد از اشعار چیه؟ این هم یه نکته.
ظاهری که حجت نیست
بحثه این هست که باید چی هست که حجت هست که حجت نیست که ظاهری به شرط محموله که ظاهری که حجت چی هست این موضوع حجیت چیه؟ حجیت که نمیتونی ظاهر رو بشناسید. و این نکته دیگه ای هست که تو این بحث خب و این خب مد نظر باید باشه. یه تعبیری تو بعضی کلمات مرحوم آقای صدر دیدم، ظهور رو که میخواد تبیین کنه میگه ول انسباق العرفی از ظهور، ول انسباق العرفی الازه، گویاد در مقام تفسیر ظهور هست که میخواد بگه اون چیزی که گنه منسبق میشه، معنایی که به ذهن عرف منسبق میشه از این لفظ اون ظهوره. خب اینجا یه نکته ای هست، اون اینه که یه تعبیر آقایون تو بحث انصراف دارن، میگن انصراف گاهی اوقات بدویه، انصراف بدوی عبرتی نداره، باید انصراف مستقر باشه. حالا انصباق اگر یک معنای ابتداءن به نظر عرف برسه قبل از معانی دیگه، ولی بعد که عرف این معنا در ذهن عرف استقرار پیدا نمی کنه، بقائن هر دو معنا در ذهن عرف میاد، آیا اینجا کدوم ظاهر هست؟ امثال این ها. خب این هم یک سوال دیگه ای هست که یعنی ظاهر انسباق، یعنی انسباق بدوی در زمین هست که انصراف، یعنی انصراف اگر یک معنایی باشه که عرف بعد از تأمل هم بازم میگه که نه معنای این معناست. خب به هر حال این که ظهور چیه، تبیین مفاد ظهور، تصور میکنم تو این بحث خیلی مهم باشه که ما روشن کنیم که ظهور چیه تا بعد نکته حجیتش رو هم ما برامون واضح بشه. من یه تفسیری به ذهنم، حالا قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم یه نکته هم عرض بکنم، این به نظر میرسه که این بیانی که مرحوم آقای روحانی دارن در مورد اینکه اصالت و ظهور رو میخوان بازگشت بدن به اصالت عدم الغفله، این به هر حال برخلاف فهم آقایون هست از این جهت، من همین جهت که خودشون متذکر میشن، اون اینه که اگر در متکلمی که قطع داریم غفلت ندارد، قرآن کریم کلمات معصومین علیهم السلام قول غفلت که در موردشون مطرح نیست، خب اینها مقطوع هست که غفلت ندارن. اگر این باشه باید همه کلمات قرآن و کلمات معصومین نص باشه، البته آیون میخوان بگن که نه، کلمات قرآن و کلمات معصومین هم بعضیشون نص هست بعضیشون ظاهره، تصویری که از نص و ظاهر دارن یه تصویری هست که در کلمات خداوند سبحان و ائمه معصومین هم اون رو تصویر میشه کن. البته تو تعبیراتی که مرحوم حاج شیخ تعبیر داره اون تعبیر خب میشه یه جوری یعنی معنا کرد، چون ایشون بس غفلت و اینها رو فقط مطرح نمیتونه، به خصوص مطلب حاشیه دارن، مطلب تعمد بر اراده خلاف ظاهر لمصلحت رو هم آورده، یا این بحث رو که به اصطلاح در مقام بیان مراد بودن حتی کلمات هر دو آیون هست، ولی خب چون متعارف نه در کلمات خداوند سبحان نه که در کلمات معصومین، صورتی که انسان شک داشته بشه که آیا در مقام تفهیم مطلب حتی تفهیم مطلب اینطور اصلا پیدا نشه، در واقع همیشه ما یقین داریم که خداوند میخواد یه مطلبی رو برسونه، اما اینکه مثل کسانی که مثلا میخوان فقط یک الفاظی از دهانشون خارج بشه، فرض کن طرف میخواد ببینه پنجرش خوب شده یا نه، میتونه آواز بخونه یا نه، هیچ بدون اینکه هیچ معنی اراده کرده باشه، این شاید در کلمات خداوند سبحان اینها مطرح نباشه، ولی به هر حال این تعبیر این اشکال به این شکل به کلام مرحوم شیخ وارد نیست، چون ایشون تعبیر به خصوص تو حاشیهشون تصریح میکنه که گاهی قد منشأ احتمال خلاف ظاهر احتمال تعمد متکلم در اراده خلاف ظاهر من دون نسب قرینه لمصلحت داشته باشه، ولی تو کلام مرحوم آقای روحانی این تعبیر نیامده. علای تقدیر من اینجوری میخوام عرض بکنم، ممکنه ما یه تفسیری از ظاهر بکنیم که با اون تفسیری که از ظاهر میکنیم این مطلب روشن بشه، اون اینی که گاهی اوقات بعضی واژه ها یک دلالت عرفیه دارن، به این معنا که عرف این واژه رو برای بیان بدون نسب قرینه فقط برای بیان این معنا به کار میبره، عرف برای بیان این معنا به کار میبره، ما احتمال میدیم در مورد یک متکلم خاص که این متکلم یا به خاطر غفلت از شناخت مفاد کلام، یعنی غفلت از اون چیزی که عرف از این کلام اراده میکنه، عدم توجه یا عدم شناخت او لفظ رو به کار برده باشه بدون نسب قرینه و معنای اراده کرده باشه که عرف اون رو اراده نکرده باشه، یا به خاطر تعمد، نه غفلت نداره، یک روش جدیدی در القای مطالب این متکلم خاص داشته باشه، عرف این واژه رو در این معنا به کار میبره، ولی این متکلم خاص ما احتمال میدیم به خاطر غفلت از شناخت کلام عرف یا به جهت تعمد این رو در یک معنای دیگری به کار برده باشه، بنابراین شک داریم که آیا این متکلم مثل کنا عرف رفتار کرده، همون چیزی که این در واقع اصالت و ظهور بازگشت میکنه به این که مدلول عرفی کلام مدلول متکلم هست، این متکلم خاص هست. بنابراین ظهور طبق این تفسیر، اگر این تفسیر باشه، اصلا ظاهر یعنی مدلول عرفی کلام، مدلول عرفی کلام من دون نصب قرینته، مدلول عرفی کلام من دون نصب قرینته. و اصالت و ظهور اصلا ربطی به اصالت عدم القرینه طبق این تفسیر نخواهد داشت. یعنی ما دو تا اصل مستقل از هم داره. یک اصل این هست که آیا متکلم قرینه ای نصب کرده یا نصب نکرده، در جایی که عین کلام متکلم یعنی مستقیما به من نرسیده، یا فرض کنید متکلم بر کلام بر قرینه متصله اعتماد کرده باشه، بر قرینه مرا و من احتمال بدم که اون قرینه به من نرسیده باشه، قرینه ذکر کرده باشه به من نرسیده باشه. یک مرحله این هست که آیا متکلم قرینه متصل یا منفصلی که به ما نرسیده این وجود داره یا وجود نداره. پس اصالت عدم القرینه، حالا ما منم بعدا بحث میکنیم که حالا اصلا به طور کلی اصالت عدم القرینه هم در قرینه متصله است هم در قرینه منفصله است یا در بعضی از اینها است. علی تقدیر اصالت عدم القرینه مربوط به این مرحله است که آیا قرینه وجود داره یا قرینه وجود نداره. ولی اصالت الظهور بعد از اینکه یقین داریم قرینه متکلم نصب نکرده، اما وجدانن و اما من جهت اعتماد علی اصالت عدم القرینه، این مطلب از برامون مهرس شد. با این حال بازم شک داریم که شاید متکلم برخلاف ظاهر اراده کرده باشه. اینجا اصالت الظهور به اصطلاح به کار برده میشه که این بازگشت اصالت الظهور به عرفیت متکلم، این اصل این است که متکلم عرفی باشه.
تو کلمات
اهل بیت، کلمات اهل بیت هم همینه. این اصل این است که روش جدیدی نداشته باشن، اینکه خداوند سبحان یک روش جدید داشته باشه که نه برخلاف قاعده است در این مورد خاص به خاطر مسلط. در مورد عرف متعارف علت تخطی عرف از علت تخطی یک متکلم از مدلول عرفی غفلت هم یکی از احتمالاتشه. در مورد خداوند سبحان و ائمه معصومین غفلت مطرح نیست، ولی تعمد اراده خلاف ظاهر، تعمد اراده خلاف ظاهر، این عرض کنم احتمال داره.
مرحله این که دفتر داری یا نداره، مرحله دوم که اگه دفتر نداشت قرینه نفس کرده یا نکرده.
یعنی باید تو دوینه قفلت از چی نداشت؟
مرحله این که نفتر توی مثلا معانی که میخواد راضی بکنه یا چیزایی که میخواد تو کلام مثل قرامی تو این داره فران امسال اینا قفلت داره نفتر توی این القای کلامش که اون چیزایی که لازم بیاد همگاه خودش
بیاره غفلت داره. یعنی دو جور غفلت داره، اینا رو با هم قاطی نشه. یه بحث این هست که متکلم غفلت داشته باشد از نصب قرینه، یه مرحله است، یا اینکه قرینه نصب کرده باشه به ما نرسیده باشه. قرینه نه غفلت نیست، ولی میخوام بگم همین اصالت عدم القرینه است. اصالت عدم القرینه یا به جهت این هست که
اصالت عدم القرینه در جایی که التفات باشه دستش
میدونه. نه اینم همین اصالت عدم القرینه. اصالت عدم القرینه نکاتی داره، گاهی اوقات احتمال میدیم که علتی که متکلم قرینه، یه بحث این است که آیا قرینه متکلم نصب کرده است یا نصب نکرده است. یکی این که قرینه اگر نصب کرده ما رسیده یا نرسیده.
اصالت عدم القرینه در صورت نیست
متکلم که میخواد افاده بکنه اینو در نظر میگیره. اصل عدم قرینه میگم، اصل عدم قرینه دو مرحله میشه معنا کرد. یکی اینکه آیا متکلم قرینه ای نصب کرده است یا نصب نکرده است.
حواسش بوده که
حواسش نصب بوده یا نبوده، این بحث غفلت. یه بحث دیگه این هست که نه، متکلم نصب کرده قرینه رو، احتمال میدیم بده ما نرسیده باشه. این اصله
این
اصطلاحا هر دو بر هر دو این دو تا بحث، این دو مرحله تو اساس عدم قرینه است. یه بحث دیگه این است که نه، بعد از این که فهمیدیم متکلم قرینه این اصلا نکرده، قطعا نصب نکرده، آیا بعد از این که یقین کردیم متکلم قرینه این اصلا نکرده، آیا دیگه یقین میکنیم به مراد متکلم؟ میخواییم بگیم اینجور نیست که اونجور که از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه که بعد از اینکه انسان یقین کنه متکلم قرینه نصب نکرده، یقین میکنه که متکلم، عرض کنم خدمت شما یه تعبیری مرحوم شیخ دو تا تعبیر اینجا دارن، یه تعبیرش اینجوری تعبیر میکنن، ایشون میگه که معنایی که اگر قطع به عدم قرینه داشته باشیم، قطع پیدا میکنیم که متکلم اون اراده کرده. یه تعبیر دیگه اینه که معنایی که اراده خلاف او من دون نصب قرینه نتن قویه، عده قویه. این بحث عده قبیها یه لحن دیگه است، یه لحن که نه متکلم وقتی حکیم باشه باید بر طبق حکمتش رفتار کنه و امثال اینها. اگر بحث عده قبیها و قبح باشه، قبح در صورتی است که طرف توجه داشته باشه، ما احتمال میدیم غفلت کرده باشه از اینکه مفاد عرفی کلام یکی است. قبیح در صورتی است که متکلم علم داریم که معنای عرفی رو اینجا هم که میگفته حواسش بوده که این واژه اراده این معنا نیاز به قرینه داره، نیاز به قرینه داره و معنایی که از این لفظ
اصالت عدم قرینه که مبنای اصالت ظهوره باید
ترجمه
بشه که اون
اصالت عدم قرینه به اصالت عدم قرینه اون
متکلمی که میخواد
نه نداره. اصالت عدم قرینه بذاره کنار، بحث این هست
بحث
در جایی که در بحث این هست، در جایی که شیخ میفرماید که جایی که ما یقین داریم متکلم قرینه نصب نکرده است، اینجا اگر اراده خلاف ظاهر کرده باشه کار قبیحی کرده. بحث من این است که اگر بحث این است که کار قبیحی کرده، کار قبیح در مورد کسی است که علم دارد به معنای عرفی کلام، ما احتمال ممکنه بدیم که یادش رفته، حواسش نبوده که معنای عرفی کلام چیه، یادش رفته، یا اون چیز دیگه ای که در مورد معصومین مطرح است شق دومشه، اون اینه که یقین داره معنی عرفی رو هم میداند ولی مصدر اقتضا میکند که به زبانی غیر از زبان عرف صحبت کنه، که مثلا نام نصب نکنه، که در مورد قرآن اخباری ها همین معتقدن دیگه، انما یعرف القرآن من خطبه به معنیش اینه که قرآن اصلا یک زبان جدیدیست، قراره با مخاطب جدید به گونه دیگری صحبت بشه، ولو در بعض مراحل، ولو در بعض مراحلش نه به اون معنای کامل و معرفت و شناخت کاملش وابسته به این هست که فقط معصومین علیه السلام میشناسن و ما باید به معصومین مراجعه کنیم برای شناخت کامل کلام معصومین علیه السلام. و فعل جمله این مطلب درسته در مورد اینکه به هر حال قرآن یک ویژگی خاصی داره، یعنی برای افاده مفاهیم یک مفسرینی قرار داده برخلاف عرف متعارف. عرف متعارف اینجور نیست که صحبت کرده باشه این صحبت برایش یک تفسیر قرار داده باشه، مفسر قرار داده باشه، بله یه موارد خاصی هست، نه حالا جاهایی هم که مخالف دد نه مخالف به اصطلاح نه، ما حالا فرض کنیم بگیم قرآن مخاطبش هم همه مردم هست، در این که به هر حال قرآن یک سری متشابهاتی داره که برای تفسیر متشابهات باید به راسخون فی العلم مراجعه کنیم. این دیگه تقریبا از جد روایات
متشابهات توی تطبیقاتش هست یا تو فهم همون متشابه هم، یعنی ما مشکل داریم، یعنی همون الان وقتی
حالا اون به هر معنای اون رو معنا کردیم که آیا مراد از متشابهات متشابهات تطبیقه متشابهات مفهومیه. نه مرادم این هست که به هر حال عرف متعارف نه در مرحله تطبیقات و نه در مرحله فهم مفاد به مفسر خارجی اعتماد نمی کنه. این به هر حال در این مقدار که قرآن متفاوت هست فل جمله، اینش بحث نیست. حالا نتیجه گیری که اخباری ها می کنن که حتی بعد از مراجعه به احادیث اهل بیت هم می خوان آیت قرآنی رو از اعتبار بندازن ظهوراشون، نمیخوایم بگیم اون درسته، ولی بحث در این که به هر حال برای شناخت آیات قرآنی مراجعه و احادیث اهل بیت لازمه که از جهت روایات ما جز مسلمات هست. کسی خلاف این بخواد مشی کنه مشی نادرستی هست. امثال اینا
که
نه غرض حالا
میشه،
ولی برای شیعه جدیده
در نسبت با ظهورات، یعنی در نسبت با ظهورات ظاهرا
نباشه،
در نسبت با اون تطبیقات و معرفی کردن.
نه، مراد این است که قرآن همچنان که در مسئله متشابهات و مجملات یک روش جدیدی داره، میتواند در شکلی ظهورات همین روش رو داشته باشه. من عرضم این هست در این که خداوند سبحان به هر حال روشش متفاوت هست فل جمله با روش متعارف عقلایی تقریبا بحثی نیست، این روشنه. حالا آیا این نتیجهش این است که چه باید کرد؟ اون نمیخوام الان، قرارم این هست که ما در واقع از حالت و ظهور رو میخواییم بگیم که میتوانیم این تفسیر رو برای اصالت و ظهور رو بکنیم. اصالت و ظهور بازگشته به اصالت عرفیت متکلمه. ظهور یعنی مدلوله و سوالاتی هم که اول مطرح کردیم هم پاسخ داده میشه. فرق ظهور مطلق ظن نیست. اینجور نیست که اگر یک لفظی دو تا معنا داشته باشه به احتمال 60% مفادش معنی اول باشه، به احتمال 40% مفادش معنی دوم باشه، اون 60% میشه ظهور. نه، این همون اشعار هست که به حد ظهور نرسیده. اون حد ظهور رو میخواییم بگیم اونی که مدلول عرفی کلام تلقی میشه. یعنی مدلول عرفی معنیش اینه، یعنی اون چیزی که عرف متعارف بدون قرینه این معنی رو لفظ اراده نمی کند، نه اینکه متکلم خاص وقت فرق پیدا میکنه. این ما نسبت به هر متکلمی باز احتمال میدیم که برخلاف مشی عرف رفتار کرده باشه، ولی عرف متعارف اگر این لفظ رو به کار ببره بخواد خلاف این معنا اراده کنه قرینه نصب میکنه. بنابراین که فرمایش شیخ رو که میفرماید که بدون نصب قرینه خلاف این معنا اراده نمیشه قبیحه، این رو در واقع همون رو میخواییم یه مقداری تغییر تعبیر بدیم. میخواییم بگیم عرف متعارف به طور متعارف بدون نصب قرینه این معنا رو اراده نمی کنن.
در مورد نصب هم مطرح بشه
نه نصب این نیست،
یعنی نصب هم ببینید اگر یکی مدلوله عرفی مدلوله 100% عرفی باشه، نه مدلوله 80%
نصب نیست.
منتها مخاطب استعمال ببینید تعمده و غیره
اون نصب نیست. نه،
مدلوله عرفی کلامه یه بحثی اون چیزی که مراد متکلمه، یعنی اون مدلوله 100% عرفی کلام رو احتمال این که احتمال 10% یه چیز دیگه رو اراده کرده باشه متکنده. یعنی در این اینکه مدلول 100% متعارف کلامه،
نه نه این نصف نیست،
یعنی تعمله بر مثلا خلاف این معنال مسلحته
نه مراد استعمالی شما شما خواهم بگم نه مازیدی برمولا میخوام این تغییر رو حالا ملاحظه فرمایید. حالا باید من طرح این طرح رو میخوام بکنم. حالا تأمل بفرمایید ببینیم آیا مراد آیون از اصالت و ظهور این معناست یا معنای دیگه ای رو میخوان اراده کنن.
اصالت و مطلع و طلب فرمان شما خودش بازی اصل و مستقل میشه که هم به درد عدم احتمال غفلت در اصالت رو رد میکنن باش احتمال غفلت رو رد
معنای مرفی در هر دو مرحله بود. در هر دو مرحله اصالت عدم الغفلت نکته هست هم در اصالت عدم القرینه هم در اصالت ظهور. این یه تقریبی هست. حالا میخوام این آیا واقعا اینو من طرح دارم میکنم، نمیخوام خیلی بگم حتما آقایونم مراد چون این هست و این ملاحظه بفرمایید ببینیم واقعا آیا میتوانیم ظاهر رو اینجوری معنا بکنیم و به این طریق بین ظاهر و نفس فرق بگذاریم. من اجالتاً معنایی که به ذهنم میرسه این معناست که بتوانیم هم ظهور رو تعریف کنیم از اشعار جدا کنیم، هم اصالت و ظهور رو در کلمات معصومین علیهم السلام بتونیم معنا کنیم، در کلمات کسایی که به اصطلاح از خطا و قفلت برکنان هستن معنا کنیم. این رو ملزم
فرمایید که اصالت ظهور رو میتونه،
یعنی در واقع اصالت ظهور بازگشت میکنه اصالت عرفیت متکلم.
اینو پس اصالت عدم قفلت رو جدا کردیم.
اصالت عدم قفلت یکی از نکات همین اصل میتونه باشه. یعنی گاهی قد علت عدم
عرفیت از عرفیت به اضافه عدم
عرفیت گاهی قد علت عدم عرفیت غفلته، گاهی قد تعمده.
اینجوری پس عرفیت رو تعبیر
یعنی عرفیت اصل این هست که اصل این هست که عرفی باشه و عرفیتش عدم عرفیت گاهی قد ناشی از غفلته، عدم عرفیت گاهی قد ناشی از تعمده. این حالا آیا واقعا کلمات آقایون در مورد چون خیلی ابهام داره، من خیلی ور رفتم در مورد این که یک تعریفی برای ظهور ارائه بدم که اول از اشعار جدا بشه.
الان از اشعار نمیشه.
اشعار جایی هست که زناور هست ولی زنی هست که الزاماً مدل عرفی نیست. معنی دیگر رو هم عرف میگه ممکنه معنی دیگر رو
بشه. یعنی
اغلا توقف میکنه اغلا. یعنی ببینید 60% یه معنای مراد هست، 40% یه معنای مراد هست. اغلا میگن هر یک از اینها برای ارادش نیاز به قرینه داره. اراده هر دو رو نیازمند قرینه میدونن. ولی باید به یه مرحله‌ای برسه که اندل اغلا اراده یکیشون به قرینه نیاز نداشته باشه. مدل عرفی یعنی
اگر قرینه نباشه همون 60 و 40 چطوری میتونیم بگیم در این معنا اشعار داره؟
اشعار یعنی همین، یعنی احتمال قوی داره.
از اون برام اشعار اونم
نه، اشعار یعنی که احتمالش بیشتره،
قوی‌تره.
اشعار یعنی احتمال قوی تری داره که این معنا اراده شده باشه. ولی اشعار یک از اقسام مجمله. اشعار یکم مجمل گاهی وقت ممکنه من دون اشعار باشه، گاهی وقت مل اشعار. این که میگن اشعار اعتبار نداره تا وقتی که به حد ظهور نرسه. یعنی این تفسیر این من اینجوری فکر میکنم بشه تفسیر کرد. حالا ملاحظه بفرمایید هر کلام من واشیخ رو ببینید در اینجا هم بحثی که مرحوم آقای سعد در مورد رابطه بین اصالت عدم غفلت و اصالت ظهور مطرح فرمودن این بحث هم ملاحظه بکنم ایشالا فردا
شما فکر کنید اگه اون هم قفلت که بهش راه نداره چی؟ اون که هم بولرده که
صحبتی کنید بحثی که متعارف موارد چیجوری به کار میبرن؟ اصلا این چیز نیست که بحثی که
متکلم نیست.
نه عرف متعارف، عرف متعارف
متعارف
این لفظ رو در چه معنایی بدون قرینه به کار میبرن؟ مدل عرفی یعنی این عرف متعارف این لفظ اگه قرینه نه به کار نبره این رو در چه معنایی به کار میبره؟ برام این
غفلتشون هم ناچیز میبینیم غفلت ناچیزی
بس که بس غفلت نفلتش نمیاد بس اینکه نتیجه بحث رو داریم میبینیم
میگم چرا اینجوری حکم میکنیم؟ بخواست اینکه قفلت بشین؟
نه بس به قفلت و قفلت کار نداریم، بس اینه که عرض متعارف این لفظ رو به کار میبره در چه معنایی؟ بر جهتی دیگه به سببش کار نداریم. بس اینه که این لفظ رو اگر قرینه به کار نبر عرض متعارف چی ازش میفهمه؟ در چه معنایی به کار میبره؟
من فقط علتش چیه که در یه معنی به کار میبره؟
خب این لفظ کار نداریم، معنایی که این لفظ رو در اون معنا به کار میبره برجت قفلت داره، قفلت نداره موقعش کار نداریم. مدلول عرفی یعنی مدلولی که عرف متعارف
چون معمولا بدون قفلت
به قفلت داره به قفلت کار نداریم، هر چی میخواد برای قفلت اکثر موارد قفلت میکنه اون معنا میشه معنای مدلول عرفی، ولی اون جهت قفلت این به کار میبره اون میشه مدلول عرفی. توجه کنید دو خواهی من داریم که چی شده که این معنا مدلول عرفی شده،
ولی
به جهت غفلت
خیلی استفاده کنیم،
ولی به جهت غفلت چون غفلت میکنه و این همون هست که ما میگیم که غفلت غفلت های عرفی معتبره دیگه، غفلت های عرفی معتبره این موقع بیناش کار نداریم. مدلول عرفی یعنی آن چیزی که عرف متعارف بدون قرینه از این لفظ اراده میکنه، مدلول عرفی اصالت و ظهور یعنی اصالت و عرفی یه تلموزی کرده. این تفسیر که حالا اجوالتا به ذهن هم بسیده به ملازمه فرمایید دیبین ما میشه تفسیر دیگری برای این معنا کرد یا نمیشه این تفسیر خودش درست تفسیر درست نیست و ملازمه فرمایید این شما فرده اصلا الله با بسه یه نامت میگه ما
اینو پرسونا داشتن از اینا نه
باز گرفت یه بحثی به من داده
اون نه بودش
نه خودم
یه هر دو کاپ بودم.